بر خلق آدم این چنین از حق عنایت آمده، پیشی ایان مشت دهید اید بلایت آمده. امشب جهان شد منجدی از پرتوبه روی عدی، ای شیعیان ای شیعیان اقدس دلها با شده، ساقی کوثر مرتضی مولا شده مولا شده، گرد لب اهل بلا این نغمه با صوت جلی. مولا علی 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 مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به هر کوچه اذان باید گفت، امروز به هر کوچه اذان باید گفت، در وصف علی ز آسمان باید گفت، چون عید امیر مؤمنین است تبریک به صاحب الزمان باید گفت. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجای این عالم هستید و امروز رو جشن گرفتید، خدمتون عرض ارادت خودم رو تقدیم میکنم، تبریک عرض میکنم. روزی که پشت سر گذاشتیم و تازه جشنها و سرورها و شادیهای ما هنوز در راه هست و انشالله اختصاص فقط به یک روز نداشته باشه. هر کجا هستید انشالله امروز بهترین ها برای شما رقم خورده باشه. انشالله به دعای امیر المؤمنین هممون عاقبت به خیر بشیم و هرچی از خداوند متعال میخواییم در دنیا و آخرت به همه ما عنایت بکنه. با افتخار برنامه زنده عید ولایت رو امشب هم از مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران امام زمان علیه السلام تقدیم حضور شما میکنیم و خیلی خوشحال هستیم که امشب هم در کنار شما با شما سر سفره امیرالمؤمنین انشالله متنعم بشیم هممون. راه ارتباطی رو دوستانم براتون زیرنویس میکنن، نکته مطلبی در خصوص برنامه ما که به صورت ویژه و خاص اومدیم از استودیو بیرون از جمکران مقدس تقدیمتون میکنیم، اگر نکته مطلبی دارید حتما به ما برسونید. اما امشب بخوام به صورت ویژه به یک نکته اشاره بکنم. خواهشم این هست که دوستان عزیزی که عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دارن یه مقدار با توجه بیشتر به این مطلب و عرض بنده عنایت داشته باشن. خب یکی از سوالاتی که شاید از هر کدوم از ماها پرسیده بشه اینه که برای امیرالمؤمنین چیکار کردیم، برای قدیر چیکار کردیم. هر کسی شاید به شکلی ادای دین کرده باشه، اما این رو یادمون باشه که هیچ کدوم از ماها، این رو به حق دارم میگم و به واقع دارم میگم و اغراق هم نمی کنم، هرگز نمیتونیم حق مولا امیرالمؤمنین و حق قدیر رو ادا بکنیم حتی سر سوزنی، چرا که سالهای سال هست که این واقعه بزرگ اتفاق افتاده، خدا خواسته که ماندگار بشه و هر کدوم از ماها وظیفه داریم که زنده نگهش داریم. یکی از جاهایی که حالا تلاش کرده، کوشش کرده قدیر رو و نام امیرالمؤمنین رو زنده نگه داره شبکه جهانی ولایت هست. شما عزیز بیننده‌ای که امروز به عشق مولا امیرالمؤمنین عید گرفتی، لباس نو پوشیدی، عطر زدی، عیدی دادید، اطعام دادی، هر کار خیری که انجام دادیم، یادمون باشه که یکی از راه‌هایی که میتونیم یاری مولا امیرالمؤمنین رو بکنیم اینه که بتونیم یاری شبکه جهانی ولایت رو بکنیم. میخوام یه عهدی با خودتون ببندید از امشب که عید قدیر خم هست، بگید من ماهیانه الان 18 ذی‌الحجه است، 18 ماه بعدی 18 محرم، 18 صفر، 18 ربیع الاول، 18 ربیع الثانی، همینجور مناسبت هایی که و ماهایی که میگذره، ماهیانه یه مبلغی رو برای برپایی این پرچم ولایت مولا امیرالمؤمنین تو زندگیتون کنار بگذارید، حالا هر مقدار که در توانتون هست، تا انشاءالله شبکه جهانی ولایت همینجور محکم استوار بایسته. و خودتون میدونید دیگه الان واقعا شرایط اداری یک شبکه بسیار کار سخت و مشکلی است، مخصوصا با افزایش قیمت دلار و با توجه به اینکه ما اجاره ماهواره رو با دلار داریم پرداخت میکنیم و جناب استاد رفعتی که مدیر محترم این شبکه هستن با تلاش و کوشش و البته حمایت‌های بی‌دریغ مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی اتفاق داره میفته، اما به هر صورت ما به کمک شما نیاز داریم، باید امیرالمؤمنین رو یاری بکنیم، هر کسی به هر طریقی که میتونه انشالله یک بخشی از زندگیتون رو، از درآمدتون رو، مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن، شاید راحت‌تر بهتر بتونن کمک بکنن، دستشون بازتر هست با توجه به دلار که الان مشکل ما اصلی ما دلار هست، انشالله بخشی از زندگیتون رو اختصاص بدید به یاری و همیاری و همکاری و ولایت یاوری شبکه جهانی ولایت انشالله. با افتخار در خدمتون هستیم و برنامه زنده امشب رو تقدیم حضور شما میکنیم. بسم الله، بفرمایید.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان اولیا، سخنگزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، درب العطا، مهر برج انما، شه سوار لافتا، پیشوای انبیا، عروت الوسقا، کلمت الحسنا، سید الاوسیا، عماد الاسفیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، امام المتقین، اول العابدین، اسعد الزاهدین، زین الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، سر الله، اذن الله، روح الله، باب الله، سیف الله، عبد الله، اسد الله الخالق، آقا جان علی ابن طالب.
خب عیدتون باز هم مبارک باشه انشالله. همونطور که گفتم تازه عید سعید قدیر خم آغاز جشنهای ماست، مناسبتهای بسیار زیادی که تا 25 ذیحجه عید مباهله، ما یه عید دیگه هم در پیش رو داریم، حواسمون باشه، تا قبل از محرم که عزاداری حضرت سید شهدا هست یک عید بزرگ دیگه در راه داریم، اون هم عید مباهله هست، انشالله بتونیم با شکوه با عزت برپا بکنیم به هر مقدار که در توانمون هست. میهمان عزیز و گرانقدر برنامه زنده عید ولایت امشب، سرور عزیز و گرانقدر و باصفا و دوست داشتنی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ضیاءی عزیز و نازنین بزرگوارمون هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه جناب استاد.
متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله، محضر حضرت عالی و همکاران عزیز و زحمتکشتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام، ادب و تبریک داریم. چون مستحب بگی ما این رو میگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام، خوشحال هستیم در این شام قدیر خم، اون هم در مسجد مقدس جمکران در محضر همه بینندگان عزیز باشیم. با افتخار در خدمت شما.
ممنونم آجا. ما قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون که امشب انشاءالله میخوایم در خصوص خطبه قدیر صحبت بکنیم، من این رو تأکید کردم تو برنامه گذشته، بازم میگم ما هر چقدر برای قدیر کار کنیم باز هم کم هست، مخصوصا خطبه قدیر که شاید کمتر روش کار شده، کمتر مباحثش و فرازهای خطبه‌ای که وجود نازنین پیامبر فرمودن روش بحث شده. قبل از اینکه بریم سراغ این بحث، من یه نکته‌ای رو ابتدای برنامه اشاره کردم، با توجه به شرایط کنونی که گفتم باید به هر شکلی که میتونیم یاری کنیم امیرالمؤمنین رو، و یکی از راه‌های یاری اینی که شبکه جهانی ولایت رو یاری بکنیم. خواستم شما هم اگر فرمایشی دارید جهت خلاصه اینکه دوستان عزیز بیننده فرمایشات از زالی رو بیشتر شاید و بهتر روی چشم میگذارن استفاده بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما دعای عهد رو میخونیم اونجا میگیم که 8 نکته رو از خدا میخواییم، یکیش هم این است که اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدای ما رو از انصار امام زمان و از اعوان امام زمان قرار بده. دعا عمل میخواد، وقتی میگم خدایا به من توفیق نصرت و عون امام زمان رو قرار بده، خب این دعا رو من گفتم، اما الداعی بلا عملن کرامی بلا وترن هست. فرمود دعا بکنه عمل نکنه، این مثل یک کسی است که تیراندازی میخواد بکنه اما هیچ
کمان و
زهی چیزی نداره. خب این قطعاً دعایی هست که به جایی نمیرسد. پس بنابراین باید تو اون دعاهایی که میکنیم ما رو جز انصار و اعوان حضرت قرار بده. فرمود که انسان باید یک عملی هم داشته باشه دیگه، فقط که در حد این گفتن و زبان که نیست. و اتفاقا اینجا انسان امتحان میشه. فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، فقط ایمان قولی است و هم لا یفتنون. خدای زمینه‌های فراهم میکنه، امتحان ما اونجاست، ما میتونیم اونجا خودمون رو نشان بدهیم. این است که در زیارت جامعه کبیره میفهمد به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. خب اینا چجوری میشه؟ چجوری باید محقق بشه؟ و خیلی جالبه که تو آیات قرآن بگردید، وقتی جهاد مطرح میشه خیلی عجیبه. جاهای متعدد قرآن جهاد اموال مقدم است بر جهاد انفس، جاهدو به اموالکم و انفسکم. قرآن کلام خداست. این تقدیم و تأخیرها بسیار مهم است. توی کلمه انصارهی و اعوانهی اینها باز دقت داره. فرمود انصار کلاس پایینتره، اعوان کلاس بالاتره. نصرت چیست؟ نصرت اون یاری هست که از من برمی آید، از من ساخته است، تو وسع من هست. من حساب کنم چگونه می توانم امام زمان رو یاری کنم، اینها رو با خودم محاسبه کنم. اگر این کلاس رو رد کردم بعد جز اعوان میشم. اعوان یعنی چی؟ یعنی اون یاری که حضرت میخواد. معاون به اون کسی میگن که کار اون رئیس رو، کار اون شخص رو انجام میده. مثلا فرض فرمایید که من میخوام یک کسی حالا نماینده بشه، رئیس جمهوری بشه، کمکی که از دست من برمیاد برم پوسترشو بچسبونم، خب میشه جز انصار. اما وقتی معاون اون شخص شدم یعنی کار او را من انجام میدهم. کار امام زمان الان چیست؟ خیلی ها اگه بخوان به درجه اعوان برسن باید مرحله انصار رو طی کنن.
بله.
مرحله انصار این است که اون کاری که از من ساخته است رو انجام بدم. خب شبکه‌ای با این عظمت، شبکه‌ای با این سبقت، شبکه‌ای با این اتقان و احکام و مستحکم بودن، شما نگاه کنید وقتی که میاد و این همه شما حالا اون پیام‌ها و پیامک‌ها و چیزهایی که ارسال میشه بینندگان عزیز، من گاهی وقتا اینا رو میخونم، واقعا سراسر وجود انسان و قلب انسان پر از شعف و شور و شادی میشه که چطور با یک کلمه، با یک آیه، با یک روایت، با یک زدودن شبهه قلبهای نورانی شد، ذهنهای نورانی شد. همین امیرالمؤمنین وقتی که اومدن قدیر خم، وقتی که اومدن حج، از یمن اومدن، اونجا در یمن ایشون تبلیغ داشتن، رسول خدا فرستاده بودن. وقتی رسول خدا ایشون رو فرستاد فرمودن یا علی اگر یک نفر، ما دنبال کمیت نیستیم، ما دنبال کیفیت هستیم، اگر یک نفر هدایت بشه بهتر است برای تو از اون چی که این خورشید بر او میتابد. خب این شوخی نیست. ما سر یه وجب زمین میبینیم با هم دیگه دعوا میکنن، این خورشید بر این چاهای نفت و طلاها و الماسها و این خیلی مهمه. حالا یه شبکه‌ای که عزیزان دخیل باشن در کارهایی که بالاخره داره، امور مالی که داره، حمایت‌های مالی، و توسط این شبکه یک نفر ولو هدایت بشه، این نص کلام رسول خداست صلی الله علیه و آله که برای اون شخص بهتر از اون چی که این خورشید بر او میتابد. و ما به همین سادگی میتوانیم که انشالله مشارکت داشته باشیم.
خیلی ممنونم جناب استاد بزرگواری فرمودید. اما خدمت شما هستیم در محضر نبی مکرم و امیر المؤمنین و خطفه قدیر.
به به، وجود نازنین رسول خدا 6236 آیه قرآن داریم و تمام اون چه که میبایست برای اسلام، الفبای اسلام، همه بر پیغمبر نازل شده الا دو چیز. جبرئیل نازل شد بر رسول خدا و فرمود همه اسلام رو برای مردم گفتی تا آخر دنیا دو چیز مانده، یکی آموزش حج و دیگری ولایت هست. این ذی حجه رو شما باید به سمت حج بیت الله الحرام برید که این حج رو نامش رو گذاشتن حجة الاسلام، حجة الوداع، حجة الاکمال، حجة البلاغ، تمام این نامها رو براش عنوان قرار دادن. رسول خدا فرمودن که خب من میرم برای اینکه حج رو آموزش بدم و به خدمت شما عرض کنم که این خبر به همه جا رسید. خیلی عجیبه که در اون تاریخ نوشتن که سال دهم هجرت هست و خدمتتون عرض کنم که یک بیماری واگیر هم آمده بود در منطقه جزیره العرب، هم در مدینه آمده بود، هم اسمی از حسبه بردن و همچنین از آبله اسم بردن. خیلی عجیب بود. به واسطه این بیماری خب خیلی ها بودن میخواستن بیان و موفق نشدن، نتونستن بیان، اما در این حال خیلی هم آمدن.
درست.
کمترین گزارش رو نوشتن 90,000، ولی گفتن از این 90,000 پایین نیست، قطعا بالاتر هست. بنابراین رسول خدا آمدن و اعلام کردن که من این حجی که میرم میخوام حج رو یاد بدم، این حج ابراهیمی که دچار تحریف شده بود. آیه قرآن میفهمون مکاعن و تسبیح، از سود میزدن، کف میزدن برای طواف خانه خدا. حالا وجود نازنین حضرت ابراهیم چنین حجی رو پایگذاری کرد، حالا برهنه بودن وقتی طواف میکردن. خب رسول خدا رفتن و این حج رو آموختن، از اول تا آخرین حج رو آموختن. خب تمام شد، آمدن و رسیدن به این منطقه جحفه.
بله.
و یک آبگیری بود قدیر خم اسمش هست و خدا انشالله قسمت همه عیزان کنه، انشالله اون مسجد رو برن و درش نماز بخونن.
البته این وهابی ها که دیگه اثری از اونجا در واقع
بله
الان از منطقه قدیر نذاشتن و حتی اجازه هم نمیدن کسی اونجا بره.
خدا انشالله که این زمینه ها رو فراهم کنه و اینها آثار اسلامی است، اینها خود پیغمبر اونجا رفته، تاریخو که نمیشه پاک کرد. خدمت شما عرض کنم که یریدون لیطف او نور الله به افواهم، مگر میشه نور خدا رو با دهان خاموش کرد؟ و هر کس این اقدامات رو انجام بده میدونید که به ضرر خودش هست، یعنی باعث میشه خودش اضمحلال و نابودی خودش رو رقم زده باشد. در هر صورت پیغمبر فرمودن که جبرئیل بر من نازل شده و فرموده حج رو انجام دادی، حالا نوبت ولایت هست. بنابراین این آیه نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این خیلی عجیبه. والله یعصمک من الناس. فرمود چند نکته تو این آیه است. اینی که ما انزل الیک فعل ماضیه. شما میدونید مسئله خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین از مکه، از یوم الانذار، از اون روزی که اعداد و عدد مسلمان ها مثلا به انگشتان دست هم شاید نمیرسید، پیغمبر همون موقع که امیرالمؤمنین نوجوان بودن بحث ولایت و خلافت خودشون رو اونجا مطرح کرده بودن. پس بنابراین اینی که میفهمد ما انزل الیک، اینی که نازل شده بر تو، این مدت 23 سال پیغمبر همه جا نام امیرالمؤمنین رو میبرد. و بحث اینی که فرمودن که ابلغ نیست، بلغ هست، تبلیغ کن این رو، اینو محکمش کن، اینو تمامش کن، این نکته. و این که میفهمد فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارو انجام ندادی 23 سال از بین رفته. فما بلغت رسالته. و اون نکته‌ای که تو این آیه از اهمیت، و من واقعا خواهش میکنم عزیزانی که این مسائل براشون مهم است، مخصوصا اون کسانی که قائل هستن که از اول تا آخر صحابه عدالت دارند و اینا، خب اینایی که دور پیغمبرن یهود و نصارا نیستن، اینا حج با رسول الله بودن. این که میفهمد والله یعصمک من الناس، الان تو این جمعیت حاجی بزرگوار نمازخونه طواف کنه اینا، خب این ناس که اینا هستن، یعصمک خدا رو تو را حفظ میکند از اینا. خب پیداست انسان بر اساس صراحت این آیه قرآن نمیتونه به عدالت صحابه من اولهم الی آخرهم قائل باشه. خلاف قرآنه، این خلاف قرآنه. قرآن میفهمد انما یرید الله لیذ یرید، این اراده الهی است. این فرمود اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. خب این یرید الله اینجا اومده برای کی اومده؟ برای صحابه اومده یا برای اهل بیت اومده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما برای اهل بیت داریم. سراسر قرآن رو بگردید که برای غیر اهل بیت، اونایی که کنار رسول خدا بودن، یه همچی چیزی، یه همچی چک سفید امضای خدا صادر کرده باشد، چنین چیزی نیست. پس بنابراین وقتی میفهمد والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه، این مردم، این 90,000 به بالا آماری که اومده دور پیغمبر هستن، اینها چشونه، بینشون کیا هستن؟ خب ما داریم هم اسمش رو به عنوان حارس نقل کردن، هم به عنوان جابر نقل کردن که این پدرش در بدر کشته شده بود که آمد به رسول خدا گفت که گفتی بگو خدا یکیست، گفتیم باشه، گفتیم من رسول الله هستم ما قبول کردیم، گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی روزه بگیر خون گرفتیم، گفتی شما زکات بده پولتو بده ما همه این کار، حالا اومدی بازوی پسر عموتو گرفتی میگی او هم خلیفه شماست و بر شما آقا هست، این از جانب خودت یا از جانب خداست؟ پیغمبر فرمود به خدا سوگند، فوالله الذی لا اله الا هو، به اون خدایی که غیر از اون نیست، به خدا قسمی از جانب خداست. آمد با بی‌اعتنایی نه خداحافظی نه روشو از پیغمبر برگردون، رفت سراغ مرکبش و اسبش که سوار بشه، میگه خدایا این که از جانب توست، یه سنگی بر ما نازل کن، یه عذابی بر ما نازل کن. به مرکبش نرسید، سنگ بر اون وارد شد. پیغمبر همونجا خوندن سأل سائل به عذاب واقع. خب اینم حج بود با رسول الله، اینم نماز خون بود،
نه کافر بود نه مسیحی نه یهودی،
اصلا این صحابی رسول الله از هم صحبت پیغمبر از جا نیست. این فرمود که سأل سائل به عذاب واقع، در آیه ادامه آیه میفهمد للکافرین لیس له دفع، برای کافر دفعی نداره، یعنی عمدتاً اسم اینا رو کافر گذاشتن. این کافر عملی است، کافر خدمت شما عرض کنم که در حوزه این است که خب پس بنابراین والله یعصمو که من الناس، پیغمبر آمدن و فرمودن زیر اون درخت ها یه عبایی هم رو اون درخت ها انداختن، سایش رو کامل کردن، نماز ظهر رو امروز خواندن، البته 18 ذی‌حجه اون سال مصادف با روز پنجشنبه بوده و خدمت شما عرض کنم که نماز ظهرشون رو خوندن رسول خدا و این خطبه قرا رو که چقدر خوبه که ما هر سال سالی یک بار حالا این حد اقل به این خطبه قدیر اشاره کنیم، اساره و خلاصه، چون خیلی مفصله ولی در گنجایش وقت ما نیست، اساره و خلاصه خطبه قدیر خم این است که اولا رسول خدا حمد و سپاس الهی رو دارن، صفات الهی رو اونجا مطرح میکنن و بعد بهبه فشرده و اساره و خلاصه اسلام رو اونجا بیان میکنن و از مردم اعتراف میگیرن آیا من اینها رو من ابلاغ کردم یا نه، آیا من اینها رو برای شما رساندم یا نه، همه میگن اللهم بله بله خود. پیغمبر تو از اینها این بله رو میشنود میفهمد اللهم اشهد، خدای شاهد باش من اینو رساندم، یعنی پیغمبر این رو رساندن. بعد شروع میکنن اینجا مسئله خلافت و ولایت و جانشین رو مطرح کردن، واقعا یک جو عقل ما میخواییم، یک جو تعقل تفکر که پیغمبری که میفرماید خوردنتون این گونه باشد، آشامیدنتون اینجور، پیغمبری که میفرماید اگر میخوایید آب بنوشید نبلعید، او رو به شکل مکیدن، امروز پزشکا میگن برای کلیه شما ضرر داره آب رو ببلعید، بمکید آب رو، پیغمبری که میگه اینو بخور اونو نخور و حالا میخواد از دنیا بره، 23 سال رسالت نبوتی هم دیگه نیست. بعد شما نگاه کنید خلفای بعد به فکر جانشین هستن، یکی میگه شورایی باشه، یکی میگه انتصابی باشه، وقت عقل اینها از عقل رسول خدا که عقل کل هست بالاتره و پیغمبر همه چیز رو گفته الا خلافت الا جانشینی الا وصایت، این چه عقلی است، چه فکری است و این چه افتراء بر خدا و رسول است. این فرمود الله اذن لكم ام علی الله تفترون، خدای هم چه اذنی به شما داده یا افترا میبندید به خدا؟ ما شیعه هستیم، ما به خدا افترا نمیبندیم، ما به رسول خدا افترا نمیبندیم، ما عرض ما این است که این قدیر خم که 11 جلد القدیر علامه امینی از شیعه نیست، از منابع شیعی نیست، از اهل سنت است، از قرن اول گرفته تا زمان خودشون. اونجا فرمودن که الغدیر فی الکتاب، یعنی هر چی که تفاسیر اهل سنت درباره آیات قرآن، ایشون از تفاسیر اهل سنت اومده غدیر رو اونجا مطرح کرده، الغدیر فی الکتاب و سنه، هر چی حدیث اهل سنت تو 11 جلد هست و الادب تو این چند قرن 11 قرن 12 قرن، هر چی که علامه امینی شعر و ادبیات اهل سنت بوده، یک کلمه از شیعه تو 11 جلد نیست. خود اهل سنت اینو بیان میکنن، خود علمای اهل سنت الحمدلله من دیدم اینو مطرح میکنن که میگن ما نمیتونیم چشم بپوشیم از قدیر خم. این خطبه قدیر خم رو که روات اهل سنت داره، حسان ابن ثابت شاعر رسول الله است، پیغمبر میفهمد که بگو شعر رو و ایشون میگوید شعر رو، اینها سندهای ماست و بهش افتخار میکنه.
بسیار عالی. حالا انشالله بیشتر در مورد خطبه قدیر صحبت میکنیم. واقعا باید خطبه قدیر مثل قرآن و مفاتیح که در خانه های ما هست، مثل نهج البلاغه که در خانه های ما هست، در همه خونه هامون باشه، مرور کنیم، مرتب بخوانیم فرازهای این خطبه رو. چقدر خوبه، بعضی جاها من دیدم مسابقه گذاشتن مثلا حفظ خطبه قدیر، این خیلی کار شایسته است. یا اگر مسابقه هم میگذارن، سوالی هم مطرح میکنن از خطبه قدیر، بهانه باشه برای اینکه شیعیان، محبان، مسلمانان فرقی نمیکنه مراجعه بکنن به این خطبه و ببینن که وجود نازنین پیامبر چه مطالبی رو بیان کردن. ما همچنان در کنار حاج آقای ضیایی عزیزمون هستیم، بعد از فاصله کوتاهی که برمیگردیم.
ساقی کنسر یا علی یا علی یا علی فاتح خیبر، ساقی کنسر یا علی فاتح خیبر، ساقی کنسر فاتح خیبر اول و آخر، ساقی کوثر فاتح خیبر اول و آخر، های حضرت حیدر دو علی، ساقی کوثر فاتح خیبر اول و آخر. ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو، ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو، حد شدم نیست شدم سرمو گذاشتم به گرو، بهش رنگور زریحش میزنم قید دلو، حد شدم نیست شدم سرمو گذاشتم به گرو، بهش رنگور زریحش میزنم دلو، نور مصلا یا علی یا علی یا علی علی علا، های والی والا، های سید و مولا، ساقی کوثر یا علی فاتح خیبر اول و آخر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک در واقع ما خطبه قدیر داریم، حدیث قدیر هم که در دل همین خطبه هست که من کنت مولا فهذا علی مولا، که مولا هممونم باش آشنا هستیم، اما اون دعایی که پیامبر کرد گاهی ازش غافل هستیم. چقدر خوبه که به این دعا هم توجه بکنیم. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله، که این هم در واقع همونجا پیامبر هم برای کسانی که یاری میکنن امیرالمؤمنین رو، همراه امیرالمؤمنین هستن، محب امیرالمؤمنین هستن، ولایت ایشون رو میپذیرن، پیامبر دعا کردن، و هم کسانی که انکار میکنن در واقع نفرین کردن. این هم جزئی از خطبه قدیر هست. درست عرض کردم جناب استاد؟
خیلی جالبه این که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، همه اهل سنت نوشتن سه بار حضرت تکرار فرمود. احمد حنبل که امام حنابله هست، او در کتاب خودش نوشته 4 بار. یعنی بله اینونه. علامه امینی در القدیر اینها رو مفصل آورده. و بعد فرمود وقتی که حضرت سه بار یا به روایت احمد حنبل چهار بار اینو فرمود، بعد آقا دعا کردن. این دعای مستجاب رسول الله است که اللهم وال من والا، عاد من عادا، ونصر من نصر، وخذل من خود. دعای رسول الله است این دعا. شما نگاه کنید در طول تاریخ از خلفای عباسی، از خلفای مروانی، از خلفای بنی امیه، شما نگاه کنید اونهایی که نسل امیرالمومنین رو کشتن و به شهادت رساندن و اینجوری عین الحسن عین الحسین عین ابنا، اونها کجا هستن الان؟ نامشون کجاست؟ قبرشون کجاست؟ حرمشون کجاست؟ مزارشون کجاست؟ مراجعه مردم به اونها اصلا نیست. شما نگاه کنید اما وجود نازنین امیرالمؤمنین، وجود نازنین آقا سید الشهدا، اینها نشان دهنده این استجابت دعای آقا رسول خداست. من یه نکته بسیار مهمی رو برای خطبه قدیر خم که آقا رسول خدا اونجا اشاره کردن و فکر میکنم فوق العاده این مهم است. خیلی از این سوالات، شبهات، این اشکالاتی که هست همه ریشه در این داره. اگر این رو انسان دقت کنه بسیاری از این سوالات میبینیم بهانه است، سوال نیست. قرآن میفهمد قبل از اینکه به سوال بپردازید سائل یا نگاهش بکن. بل یریدل یریدل بل یریدل انسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان اراده کرده که با فجور جلوشو باز کنه، میخواد بره وارد گناه بشه. بنابراین سوال مطرح میکنه قیامت کیه؟ شما زمان شو بهم بگو چی از اون وقت خبر آورده. این سوال نداره ها، این گم شده نداره، به تعبیر علما این شبهه علمی نداره، این شهوت عملی داره، این به دنبال این است که راهشو با فجور باز کنه. خب ببینید ما القدیر رو 11 جلد بخونیم به یقین میرسیم، اما به تعبیر رسول خدا این سیاهی مرکب رو سفیدی کاغذ است. این علم و یقین است. اونایی که در امروز قدیر خم محضر رسول الله بودن استدلال ها رو شنیدن، علم و یقین. دست امیر المؤمنین رو تو دست رسول خدا دیدن، شد عین الیقین. پیغمبر فرمود فایده ای نداره، باید دستتون دو دست امیر المؤمنین برسه، سه روز بنشید بیعت کنید، شد حق الیقین. اگر من از لحاظ علمی رفتم که آتش می سوزاند، این میشه علم الیقین. تو آزمایشگاه دیدم که این کاغذ رو آتش سوزان، میشه عین الیقین. دست من رو آتش بره، میشه حق الیقین. خب امیر المؤمنین رو رسول خدا علم الیقینشو، عین الیقینشو و حق الیقینشو امروز درست کرد. اما در این حال بعد از چند وقت دیگه که ماه صفر، پایان ماه صفر، پیغمبر از دنیا رفت، خب نرفتن سراغ امیرالمؤمنین. خیلی ها میگن آقا بریم به یقین برسیم، آقا 11 جد القدیرم بدی به فلانی بخونه، این تازه میشه علم الیقین. خیلی ها اونجا بودن 90,000 به بالا که عین الیقین و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین رو داشتن، باز منکر شدن. مشکل یه جای دیگه است. بعضیا میگن آقا بیایید استدلال کنید، خطبه قدیر رو بخون، مولا به چه معناست، اینا بهانه است. مشکل یه چیز دیگه است. مشکل چیه؟ ها، یقین، بالاترین یقینا رو ابلیس داشت. مگر ابلیس تو قرآنه؟ من از بینندگان عزیز سوال میکنم، مگر ابلیس بهشت رو ندیده؟ جهنم رو مگه ندیده؟ دیده، تو بهشت بوده، آدم اونجا بود. مگر ابلیس صدای خدا رو نشنید؟ اسدول آدم شنید. هم ابلیس بالاترین یقین رو داره، پس چرا به آدم سجده نکرد؟ مشکل علم و یقین و اینا نیست که من حالا قدیر خم بوده نبوده، مولا به چه معنا هست، اینا این مشکل نیست. مشکل یه چیز دیگه است، یه کلمه سه حرفی است، حسد. حسد. حالا من خطبه قدیریه رو بخونم. معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد فلا تحسدو. نکنه به علی ابن ابی طالب حسادت ببرید.
یعنی پیش بینی هم کردن وجود آدم پیامبر. بله.
فتح بت اعمالکم و تزل اقدامکم. وقت این است که شما خدمت رو از کردم که اعمالتون حفظ میشه، شما لغزش پیدا میکنید. یعنی ببینید تو این خطبه قدیر که آقا رسول خدا بیان میکنه چقدر آسیب شناسی زیباست. میفرماید اشکال سر این نیست که من قدیر خم بودم یا نبودم، خطبه رو شنیدم یا نشنیدم. حالا که شنیدم آقا چی فرموده؟ فرموده من کن تو مولا، این مولا به این معناست، دوسته یا ولی و سرپر. اینا بهانه است. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. چون ندیدن حقیقت، حقیقت اینه که تو درون من یه اشکالی است. فاودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و همین حارث ابن نصر یا مثلا جابر ابن نصر، هر اسمی که علامه امینی گفته که احتمالا جابر ابن نصر است، همینی که فهری که گفت سأل سؤال، این باباش در بدر کشته شده، به دست علی ابن ابی طالب هم کشته شده. این احقادن بدریتن و اینا نمیذاره. خدا گواهه اگر مثلا در قدیر خم غیر از علی ابن ابی طالب رو، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو مثلا بر فرض محال رسول خدا انتخاب نمیکرد، کس دیگر بود، ببینید چه قوقایی میشد. ببینید حقده ها این که چرا باید پیغمبر 63 ساله از دنیا رفته، علی ابن ابی طالب 33 ساله، این حرفا چیه؟ ما بزرگتر و بهتر و اینا، مثلا
ما حسین سفید داریم، ریش سفید داریم،
سبحان الله. و پس بنابراین اینا خیلی مهم است. من عرضم این است، چرا این نکته چقدر زیباست؟ حالا انشالله من از وقت تعدی نکنم. آقا رسول، وای چقدر این زیباست. آقا من حالا سندشو از قرآن هم عرض میکنم. آقا رسول خدا فرمود میرید تو خیمه بیعت کنید، نگید السلام علیکی علی ابن ابی طالب، نگید السلام علیکی ابو الحسن، بگید السلام علیکه یا امیر المؤمنین. این تو همین خطبه قدیری است. این یعنی چی؟ یک کلمه است. این یک کلمه خودش یک معیار است، یک میزان است. ببینید توی زیارتنامه حضرت میخونیم السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال. ببینید هر چی هست تو این درونه، این بیرون چه اتفاقی افتاده، چند هزار نفر بودن، اینا رو رها کنید، گفتم عذر بنه.
بله.
این حقیقت یه جای دیگه است. ببینید آیه قرآن سوره مبارکه حجرات 49مین سوره قرآن هست، اونجا میفرماید که این بادیه نشینا اومدن دور رسول خدا، قالت الاعراب آمنا. ای وای این چقدر آیه زیباست. این اعراب و بادیه نشینا اومدن محضر رسول خدا، گفتن که ما مؤمنیم. مؤمن میدونید یعنی چی؟ مؤمن یعنی کسی که علی ابن ابی طالب که امیرش هست، مثل میثم تمار تیکه تیکشم کنن، نمیتواند دست از علی ابن، نمیتواند اگر مؤمن باشد. اما اگر کلاس قبل از ایمان که اسلام است، اگر در جرگی مسلمین باشد، تو قدیر خم میاد میگه بخن بخن لک یا علی، اصبحت و امسید مولای و مولا کن. خب اما وقتی میبینه یه اتفاق دیگه افتاد، یه اتفاق سیاسی افتاد، میگه چه اشکال داره، حالا سیاسه علی ابن ابی طالب 33 ساله نشد، حالا دیگران اشکال، ما که نمازمونو میخونیم. ما که اگر کسی مسلم باشد، متاسفانه میتواند چشم از امارت امیر المؤمنین بپوشاند و ب... اما اگر کسی، پس این آیه قرآن برشون ثابت شد که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن، بگو ما مؤمن نیستیم، بگو بهشون که شما مؤمن نیستید. بابا ما مؤمن نیستیم، ما نماز خوندیم، ما حجت الوداع محضر شما بودیم، ما طواف کردیم، ما رمی جمرات کردیم، ما ذبح کردیم، منا بودیم، عرفات بودیم، مزدلفه بودیم، چه ما جا الله اکبر، ما فی مواطن کثیره، امام عادی فهمو 80 تا جنگ، ما 80 تا جنگ کی شمشیر زده، کی فتح مکه کرده، کی خیبر، خب ما مسلمانان بودیم دیگه. آقا فرمود قل لم تؤمنوا، خیر مؤمن نیستید، پس چی این نماز اینا چی میشه؟ ولیکن قولو اسلم، فعلا بگید ما مسلمی، فعلا اگر، حالا این که آقا فرمود چقدر زیباست، این یه کار میزان الاعمال مقلب الاح، میزان مثل این محکی هست که زرگرا دارن، یه تلاری میدن به این زرگر، این محک رو بهش میزنه، اولا میگه این تلا هست یا نیست، وقت تلا شن عیاره با اون محکه، اون میزان است. امیر المؤمنین میزان است. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، هر کس میزانش علی ابن ابی طالب باشه فی عیشه راضیه هست. بنابراین میزان الاعمال میشه مقلب الاحوال. اگر ما واقعا مثلا یه اتفاقی برای، حالا فقط برای اونا نیست، برای ما یه اتفاقی افتاد و خدایی نخواسته دست از امیرالمؤمنین شستیم و برداشتیم، مثل خیلی ها که این کارو کردن، حتی در زمان خلافت ظاهریشون تو جنگ صفین حکمیت ابو موسی و نمیدونم دیگران رو قبول کردن، اینا مسلمن، اینا مؤمن نیستن، اینا نماز هم میخونن. این میزان الاعمال است و این رو ما از خطبه قدیریه و از این نکته، که راز این نکته که فرمود به عنوان امیرالمؤمنین سلام بدید و این فقط برای علی ابن ابی طالب است و بس.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای زیایی عزیز، خیلی لذت بردیم و استفاده بردیم. واقعا ساعت‌ها برنامه نیازه که ما بیایم واژه به واژه، کلمه به کلمه، فراز به فراز این خطبه رو بررسی بکنیم و گفتگو بکنیم. انشالله بتونیم در شبکه جهانی ولایت این کار رو انجام بدیم. از شما ممنون هستم، خیلی بزرگواری فرمودید. بازم ایده بهتون تبریک عرض میکنم. دوستان عزیز بیننده، شما چطور احوالتون؟ انشالله که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، با دقت گوش کرده باشید. مخصوصا عزیزان اهل سنت، ما خواهشمون است که بیایم تعصب رو، هم ما شیعه هم عزیزان اهل سنت، تعصب رو کنار بگذاریم، با واقعیت نگاه بکنیم، اون موقع خیلی چیزا برامون روشن میشه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه عید ولایت. سید و مولا یا علی، تویی که صدای بودن خدا تو این دلی، تپش تپش تپش، علی علی علی، علی علی علی، خدا روح همه اولیاشو میبره نجف، نمیدونه کسی جز خدا که چه خبره نجف، خدا کنه که منم بشم کبوتر نجف. نور مصلا یا علی یا علی یا علی، علی علا یا علی یا علی، بالی بالا یا علی یا علی، سید و مولا یا علی یا علی، نور مصلا، نور مصلا علی علا، والی والا سید و مولا، ساقی کوثر یا علی یا علی یا علی، فاتح خیبر، ساقی کوثر یا فاتح خیبر، ساقی کوثر فاتح خیبر، اول و آخر حضرت حیدر، ساقی کوثر فاتح خیبر. الحمدلله رب العالمین، الهی شکر، خدایا از این نعمت بزرگی که به ما عنایت کردی، ما رو محب مولا امیرالمؤمنین قرار دادی و ما انشاءالله جزء موالیان حضرت هم باشیم و زیر پرچم ولایت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. اینها واقعا از اون نعمتهای بسیار بزرگی که گاهی ازش غافلیم و شکرش رو اونجور که باید و شاید به جا نمیاریم. من اعتقادم این هست، خودم رو عرض میکنم، واقعا من علی اسماعیلی چقدر شکر این نعمت ولایت و همین عید قدیر رو به جا آوردم. شاید بی توجه بودم و اونجور که باید و شاید شاکر نبودیم، انشالله شاکر این نعمت بزرگ باشیم شبانه روز. اما مهمان عزیز و گرانقدری رو داریم که میخوایم باشون گفتگو کنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود هاشمی عزیز و نازنین و بزرگوار. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه سید جان.
شما مبارک باشه ان شاء الله.
حال احوالتون چطوره؟
الحمدلله رب
العالمین. خدا رو
شکر.
خب آقا سید بفرمایید، از کی اصلا رفتید تو کار شعر و شاعری؟ من نمیخوام حالا فعلا برم سراغ اصل مطلب، ببینیم اصلا شما از کی کار شعر و شاعری رو شروع کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. البته بحث شعر رو، شعر این کتاب رو، اصلش رو یک جز خواهران همسری که دوستانم گفته، ولی خدمت شما عرضم، ما اومدیم این شعر رو طبق ترجمه منصور درست کردیم، طبق ترجمه‌ای که صحیح باشه تکمیلش کردیم. البته خدا توفیق شعر داده در باره حضرت علی و اهل بیت، ولی خدمت این شعر رو، اصلش رو یکی از همسران دوستانم گفته و خدمت شما دادن دیگه ما تکمیلش کردیم.
خب ما بهانه ای که محضر آقای هاشمی عزیزمون هستیم اینه که یک کتاب ازشون تألیفات فراوانی دارن، حالا انشالله برسیم به تألیفاتشون هم میپردازیم. اما نکته ای که هست اینه که خطبه قدیری که ما امشب در مورد صحبت کردیم در خدمت آقای زیایی تبدیل به کتاب و تبدیل به شعر شده، درست آقا؟
بله، یکیش یه قسمتش بحث شعره،
خب
قسمت دیگهش بحث اینه که ما اومدیم خطبه رو تخصصی روش کار کردیم، آماری اسمش هم هست، نگاه آماری به خطبه قدیر همراه با متن خطبه ترجمه منصور و موزون، یعنی اومدیم این رو موزون ترجمهش کردیم ولی بیشتر رو آمار این کار کردیم. آمارش هم به این صورته که ما با توجه به اینکه می‌خواستیم بحث حضرت علی علیه السلام رو خب حضرت بیان می‌کنن در خطبه روز قدیر، این چه نکاتی درباره جانشین خودشون میگن. در اینجا اومدیم چندین 15 تا نکته رو دقت کردیم روش، یکی این که آیاتی که درباره حضرت علی هست تو این خطبه چه آیاتیه، اومدیم این رو بحثش کردیم. اسامی حضرت آیا فقط همین که مردم میدونن من کنتو مولا فهازا علی و مولا این مثلا هست یا نه؟ 43 بار خود از نام علی رو حضرت این خطبه میبره.
43
بار
چقدر زیبا،
عجیبه. مثلا نه فقط 43 بار اسمش رو بره، خدمت 96 بار ضمیر به حضرت برمیگردونه، مازن حکمه، که ضمیر از خود اسم قوی تره، عجلاتره. یا خدمت 6 بار ضمیر متصل، 7 بار ضمیر منفصل، 14 بار ضمیر مستتر بیان میکنه. اینا یعنی انگار از اول خطبه تا آخر خطبه حول وجود حضرت امیر داره بیان میکنه. این خطبه حدود 2 ساعت سخنرانی تقریبا.
خیلی عجیبه آقای هاشمی، اینی که مثلا ما در طول عمر شریف و مبارک پیامبر سابقه نداشته که پیامبر خطبه طولانی بخونن.
بله.
یعنی ما هر چقدر نگاه میکنیم مثلا بله. خطبه شعبانیه که آخر ماه شعبان و در آستانه رمضان میبینیم خیلی مختصر، ولی این خطبه اینقدر طولانی. بله. اون تو شرایط
چون خواسته بیان کنه. ببینید شما از اساسا رو این توجه بکنید، وقتی فضائل حضرت رو میگه 160 فضیلت میگه، 160 فضیلت. من اینا رو یکی یکی خوبه بعضیش رو برای شما بخونم. مثلا آیات خطبه رو اگر ما بخونیم، مثلا میفهمم درباره حضرت و کل شیء احسیناه فی امام مبین، وقت توضیح میده که این حضرت علی علیه السلامه. یا میفرمان الیوم اکملت لکم، آیه معروف رو، ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین حضرت علیه. بعد اینا رو حضرت میگه، منظورم اینه، منظور حضرت علیه. تعداد نام مبارک حضرت علی که گفتم 43 بار نام میبره، بعدش من براتون بخونم. و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آتى الزکات و هو راکه، یا ایها الرسول، یا میگه ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم به امر الله. اینا رو من بعدش برای شما میخونم. خب علی ابن ابی طالب وسی ان علی و طیبین من ولدی من صلبه هم ثقل الاصغر هذا علی اخی و وسی و واعی علمی. 43 بار نام حضرت رو میبره تو این خطبه. 43 بار این جزوه فضائل حضرت. اگر ما بخوایم به فضائل حضرت نگاه کنیم، من یه نکته ای که بگم، فقط اگر ما ببینید این جمله گاهی وقتا دیدید سخنرانا میگن ما در توانمون نیست که بیان صفات حضرت علی رو بیان کنیم، خیلی شأن حضرت بالاتره، ما اما حالا حضرت تو همین خطبه همین جمله رو میگه، میفرماد ان معاشر الناس ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل وقد انزلها فی القرآن، صفات حضرت علی که نازل شده در قرآن از طرف خدا، اکثر من ان احصیها فی مقام واحد، خیلی بیشتر اینه که من بخوام تو حال براتون توضیح بدم.
عجب. تازه پیامبر میگه یعنی هنوز خیلی چیزا هست که من نگفتم.
حالا اما خب حالا بعدشو بعد میگم اما بیشتر از این حرف هست که وسی خلیفتی ولی یکم الذی اقام الصلاه، اینا رو یکی یکی 160 صفت به حضرت میده.
جانم
160 صفت خیلی مهمه.
فداشون بشن.
مازن حکمه جازن قوله ملعون من خالفه مرحوم من تبعه و همین طور صفات پشت سر صفات برای اینکه بخواد جانشین رو معرفی کنه. یه نکته ای من بگم براتون اینجا جناب، اینا مقام معظم عربی سال 1375 در روز خطبه قدیر من رفتم خدمتشون ملبس بشم، اونجا این سخنرانی رو آقا کردن، گفتن که روز قدیر خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، ولی مهمتر از روز قدیر بحث و حضرت علی علیه السلام بحث ایجاد ولایته، ایجاد ولایت مداری بعد از پیامبر. بله مصداق اتمش و اکملش خود حضرت علی هست، ولی مهمتر از حضرت علی بحث اصل ولایت،
ولایت
خیلی نکته مهمیه.
ادامش تو وجود بله. امام هست.
بله حالا برای اینکه اسم حضرت امام مسعود خود این خطبه پیامبر اکرم میاد توضیح میده، میگه الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، القائم المهدی ان، ببینید اینو توضیح میده. بعد خدمت شما عرضم که میفرماید که توضیح بعد 25 صفت به حضرت مهدی بیان میکنه، میفرماد الا انه الظاهر علی الدین، الا انه منتقم من الظالمین، الا ان بر حضرت میگه ها روز خطبه قدیر، روز قدیر داره امام زمان رو معرفی میکنه، اسمشو میاره. وقت این ولایت مهمتر از خود بحث، اصل ولایت مهمتر از بحث خود حضرت علی علیه السلام. خود حضرت علی اتم و اکمل این والیای موالی ما هستند. خب اما اینطور نیست که فقط به حضرت رو معرفی میکنه که خب و الا انه غالب کل قبیله من اهل الشرك و هادمها، الا انه المدرک بكل صار الاولیاء، ایشون صار الله انتقام خون میگیره و 25 صفت برای حضرت مهدی.
درست،
چقدر زیبا، یعنی وصل میکنه اول رو به آخر و تا روز قیامت مشخص میکنه که چه کسانی باید باشن. بعد در این خطبه معاشر الناس حضرت وقتی خطاب میکنه، معاشر الناس خطاب میکنه، مثلا ما میگیم یک گروه مردم، این میگه پیامبر یا ایها الذین آمنوا، قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ستا، یا ایها الناس. در خطبه حضرت میگه یا معاشر الناس. کمتر، من مطالعه کردم در احادیث مختلف، کمتر حضرت معاشر الناس استفاده کرده، ولی نمیدونم چرا در این خطبه 57 بار معاشر الناس میگه.
چرا تفاوتش؟
معاشر الناس ای گروه مردم، یعنی اومده به تمام مردم بیان میکنه. ببینید اگه گفتن یا ایها الذین آمنوا، یعنی شیعیان یا ای گروه مؤمنان،
خب یا ایها الناس،
معاشر الناس به همه عالم داره بیان میگه. معاشر، ببینید ما دین ما دین گسترده است. ببینید الان شما در دعاها میگید که اللهم اقن کل
فقیر،
نگفت اللهم اقن فقراءنا،
هر چی فقیره هر جای
عالمش به کله، اللهم اشف
کل مریض.
دو جا در این خطبه میگه نارو میاره از ما، ما وقتیشا همه رو میگه. پیامبر دلسوز همه عالم بود، دبر همه عالم. بعد معاشر الناس هایی که برای حضرت هست، خطاب 58 تا معاشر الناس میگه، 28 تاش مخصوص حضرت علی علیه السلام. مثلا میفرماد معاشر الناس انه امام من الله، معاشر الناس لا تذلوا عنه، معاشر الناس فضلوه، اونو برتر بدانید.
چجور بگن آخه پیامبر؟
یه چطوری بگن؟
با چه زبونی؟
مثلا حالا اینطوری براتون بگم، بالاتر از اینا بگم براتون. حضرت گفت که فرمودن که من میدونم شما زیادی نمیتونید بیعت بگیرم تک تک، این چیزایی که من میگم و شما بگید. من اینطوری میگفت، اونو مردم میگفتن قبول کردم،
قسمی که
بله بله قبول کردم، مردم گفتن قبول کردم، ولایت امیرالمومنین، امیرالمومنین علی را، علی را مخالفت نمی کنم، اطاعت می کنم. اصلا یه اقرار اینطور، بله اصلا چه خوبه که ما یه برنامه بذاریم همین تیکه‌ای که پیامبر تکرار کرده رو تکرار کنیم، یعنی همین تو جای کلام پیامبر رو بیان کنیم و همین رو هی ما هم بگیم. خیلی مهمه، پیامبر نهایت زحمت رو
تو بحث اینجا بحث مشخص کردن حضرت علی علیه السلام بیان کرد. البته در منا خطبه خان هست، خطبهش رو که گفت معرفی کرد اجمالا، بعد دید اینجا اختلاف میشه، دعوا میشه، مناست، مشکل بشه، وقت اومد روز 18 ذی‌الحجه رو مشخص کرد. چرا روز 18 ذی‌الحجه رو مشخص کرد؟ به خاطر اینکه وقتی من رفتم به احادیث نگاه کردم، اکثر پیامبران روز 18 ذی‌الحجه نائب وصی خودشون رو معرفی کردن.
حالا دیگه یکی از مناسبت‌های امروز همین بود.
بله. که اصلا چندین پیامبر امروز حضرت هارون خدمتشون آصف ابن برخیا و دیگران مثل حضرت سلیمان معرفی کرد و دیگر پیامبران که امروز معرفی شدن. خصوصیات حضرت رو با زبانهای مختلف بیان کرد. عواملی گفت، خب ما پیامبر ماست، عوامل داریم. عواملی پیامبر در این خطبه بیان کرد، عواملی که درباره حضرت علی علیه السلام هست، 42 تا فرمان در این خطبه هست. من آمار گرفتم 21ش درباره حضرت علی علیه السلامه که دستور میده پیامبر اکرم. مثلا فرماد اطیعوا فضلوا علیا فلیبلغ الحاضر الی الغائب، باید هر حاضری به غائب خبر بده، والوالد الی الولد و والد به ولدش به بچهش خبر بده، الی یوم القیامه. واجد اینا اما عواملی که در اینجا فقط امرت علی یمنت و اینا عوامل نواهی که در خطبه برای حضرت علی علیه السلام هست، اینها در این کتاب است. در ضمن این کتاب رو میتونید دانلود با نهاد دانشگاه اصفهان، الان مسابقه شو گذاشته، شما اگر دانلود بکنید بزنید نهاد دانشگاه اصفهان مسابقه کتاب کلام هاری، عکس این کتاب هست، میتونید متن پی دی اف رو دانلود کنید و همه اینها رو مجانی هم هست و دانلودش بفرمایید. و مسابقه هم آخرش هست،
فقط همونجاست، جای دیگه میتونه یا نه؟
بله، که کتاب قائمیه هم هست،
قائمیه اصفهان.
بله، قائمیه اصفهان هم هست
که کارهای خیلی خوبی رو انجام
بله، بله. قائمیه اصفهان هست.
خب خیلی ممنونم.
بعد من اینا رو فهرستی هم نواهی زمائر متصل بله، علاهای تنبیهیه که درباره حضرت هست، خصوصیات دوستان حضرت علی رو به خدا به حضرت میفهمه، خصوصیات دشمنان حضرت علی رو بیان. دیگه چی بگه حضرت دیگه تو خطبه؟ خصوصیات ایشون رو میفهم. بعد دعاهایی که درباره حضرت علی هست، نفرینایی که درباره دشمنان حضرت علی هست و فضائلش رو که بیان میکنه و همینطور خدمت شما دادم نکاتی که در
ممنونم حاجی هاشمی عزیز. حاجی هاشمی عزیزمون از آزادگان پر افتخار هم هستن، تألیفات فراوانی دارن، خاطراتی هم از دوران اسارت دارن. متوجه کنیم که دیگه وقت تمام شد و امکان این که ما بتونیم گفتگون رو ادامه بدیم نیست. انشالله بتونیم در یک فرصت دیگر و بهتر. چقدر وقت داریم اصلا دیگه؟ فرصتی هست آیه آقاپور؟ نه دیگه فرصت نیست. بله انشالله بتونیم در یک فرصت بعدی حتما خدمت حاجی هاشمی عزیزمون باشیم. حاجی خیلی بزرگواری فرمودید، ممنون از محبت شما. تشکر. اما دوستان عزیز، لحظات پایانی برنامه زنده عید ولایت هست. ما میخواییم براتون یه مستند پخش بکنیم. یه شخصیست به نام گوته که این شخص هم فیلسوف هست، هم شاعر هست، اروپایی هست، اهل آلمان هست. ایشون نقل میکنن که در آخر عمرش با کتاب حافظ، با دیوان حافظ ما، حافظ شیرازی ما آشنا میشه و همینطور که داشته اشعار جناب حافظ رو نگاه میکرده، برخورد میکنه به اشعاری که در مورد وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. توجهش جلب میشه به اون نام و اون ویژگی و اون خصوصیتی که آمده در اشعار جناب حافظ. بعد دیگه یواش یواش میره توی در واقع مسیری که برای امیرالمؤمنین کار میکنه. عجیب هست چنین شخصی که نه مسلمان هست، نه شیعه هست، نه اهل سنت هست، اما شعر می سراید، کتاب می نویسه و اتفاقات بسیار زیبایی که انشالله در این مستند برای شما پخش خواهد شد. نکته پایانی هم عرض بکنم، عزیزانی که می خوان یاری بکنن شبکه جهانی ولایت رو، همونطور که عرض کردم، می تونن کمک بکنن، هم یاری بکنن. شماره ولایت جاوران هم همکاران هم براتون زیرنویس می کنن. هر وقت تماس بگیرید دوستانم گوشی رو بر می دارن، با شما صحبت می کنن، شرایط رو مهیا می کنن که هر مبلغی که مد نظرتون هست انشالله به شبکه جهانی ولایت کمک بکنید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اوایل ژانویه 2020 میان وسایل شخصی یوهان گوته در وایمار دست نوشته های عجیب پیدا شد که پلی فرهنگی از غرب مسیحی تا شرق شیعی را ترسیم می کرد. گوته چه نوشته بود و سعی داشت چه پیامی را به جهان پیرامونش برساند؟
Runden werden in dem Tal unter seinem Fußtritt Blumen.
آقای گاسوار و خانم کاتارینا الیزابت هیچگاه فکر نمی کردند که فرزندشان روزی اصلی ترین چهره ادبیات آلمان شود. یوهان ولفگان فون گوته، ادیب، فیلسوف، نقاش و نویسنده آلمانی است که سال 1749 در اینجا یعنی فرانکفورت به دنیا آمد. تأثیر او در سرتاسر اروپا آنچنان گسترش یافت که آثارش در قرن بعد از او منبع اولیه اطلاعات در زمینه‌های موسیقی، شعر، نمایشنامه و فلسفه شد. یوهان بعدها وایمار فرهنگی ترین شهر آلمان در ایالت تورینگن را برای اسکان همیشگی خود انتخاب کرد. آن منزل امروز بنیاد فرهنگی مهمی است که تبدیل به خانه موزه شده. فوتروس مدیا این ویدیو را با مشارکت بنیاد گوته تولید کرده است. دکتر برنارد فیشر، رئیس بنیاد، در مورد او می‌افزاید:
گوته است در بدیوتنست دویچه شریفتشتلر. ار است سو اتواس وی Zeus, der Zeus der deutschen Literatur. Bedeutend nicht nur also als Schriftsteller auch, wegen seines Faust, wegen seiner Romane. Er ist bedeutend eben als Universalgenie. Er hat gleichermaßen auch in die Naturwissenschaften hineingewirkt, also mit seinen Naturforschungen. Er war universal gebildet, hat sich also für die Meteorologie, für die Wetterkunde genauso interessiert wie für die Mineralogie. Also es geht ihm eigentlich wirklich um die ganze Welt in allen ihren Erscheinungen bis hin eben auch zu Gott, den schönen Künsten und so weiter. Aber er ist einer der großen, großen Beobachter dieser Welt und aller Phänomene dieser Welt. Wie gesagt, vom Stein, vom Wurm bis zu den Sternen.
همچنین از وی به عنوان مبتکر مفهوم ادبیات جهانی نام می‌برند. تأثیری که گوته در فلسفه آلمان داشت قابل سنجش نیست. به ویژه اثری که بر نسل کسانی چون هگل و شلینگ گذاشت. سروده های وی الهام بخش موسیقی دانان بزرگی چون موزارت و بتهوون بود. از آثار مهم او میتوان به اگموند، فاوست، خویشاوندی های اختیاری، دیوان غربی شرقی و رنج های ورتر جوان اشاره کرد. در این بین رمان رنج های ورتر جوان شهرت زیادی دارد، به طوری که ناپلئون بناپارت در دیداری خصوصی با گوته عنوان کرد که ورتر را بارها و بارها مطالعه کرده است. اروپایان روزها پر بود از فشار و خونریزی‌های حاصل از جنگ‌هایی که ناپلئون به پا کرده بود و همین باعث افسردگی بسیاری از اهالی فرهنگ از جمله این شاعر فرانکفورتی شد، به طوری که دیگر توان سرایش و یا خلق آثار هنری علمی را نداشت. در همان ایام در اتریش یوزف فون هامر پورشتال، شعرشناس مشهور، دیوان حافظ شیرازی را به زبان آلمانی ترجمه کرد و به واسطه ناشران به دست گوته رساند. گوته تحت تأثیر شعرهای حافظ طبع شاعرانش بازگشت و زندگی در دنیای حافظ سبب شد که او طی یک هفته 15 شعر جدید بسراید. او دست به کار شد و دیوان را با عنوان غربی شرقی سرود که نتیجه الهامایش از شاعر ایرانی لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد شیرازی مشهور به حافظ بود. این کتاب جزو واپسین آفریده های گوته به شمار می رود. وی در جای این کتاب را به عنوان برایند زندگی خود معرفی کرده است. گوته دیوان شرقی غربی را ناشی از همزادپنداری عمیق خود با حافظ می داند. گویی او مبهود دنیای شرقی حافظ و الگوهای او گشته. جالب آنکه مبدا دیوان خود را به نام مبدا تاریخ اسلام نامیده است، هجرت. به ایران برویم، جایی که دکتر رضا بیات از حافظ و اندیشه‌ها و سبک شعری او میگوید.
حافظ محبوب ترین و مشهورترین شاعر زبان فارسی است، تو این تردیدی نیست. بین عام مردم یه ذهنیت‌هایی راجع به حافظ وجود داره، به اونها نمیخوام بپردازم، الان میخوام یک نگاه تخصصی به حافظ داشته باشم. اونی که باعث میشه که گروه‌های مختلف بگن حافظ از ماست، حافظ داره حرف ما رو میزنه، تفعل بزنن به دیوان حافظ و حال خودشون رو در شعر ببینند، اینه که حافظ خلاصه تمام جریان‌های فکری قبل از خودشه. همه چیز خونده، همه مسیرها رو رفته، همه چیز رو بلده و اسیر هیچ کدام از نهله‌ها هم نشده. یعنی یک چیز کاملاً شناور، بین گروه‌های مختلف حرکت کرده، بین فنون مختلف، همه چیز هست و هیچ چیز نیست. خودش به این حالت میگه رندی. و جالب است مهمترین آرایه دیوان حافظ ایهامه، یعنی چند پهلو حرف زدن. این وضعیت کلی حافظه. و یکی از رندی‌های حافظ اینه که منابع فکری خودش رو خیلی خیلی میپوشونه.
گوته در دیوان شرقی غربی سروده‌ای با عنوان نغمه محمد دارد. این شعر مکالمه میان حضرت علی و حضرت فاطمه است که به توصیف شخصیت پیامبر می‌پردازد. این شعر 70 بیتی پیامبر را از نگاه آن دو شخصیت به آبی که از کوهساران جاری شده است تشبیه می‌کند. طبق قرائن گوته برای شناخت بیشتر و بهتر الگوهای حافظ به سراغ منابع مکتوبی از اسلام رفته. ما امروز به طور دقیق نمی‌دانیم که گوته به غیر از قرآن چه منابعی در اختیار داشته. اما خانم آنی ماری شیمل، پژوهشگر آلمانی، معتقد است که تشبیه پیامبر اسلام به آب در شعر نغمه محمد در هیچ منبعی یافت نمی‌شود، به غیر از اثر شیخ کرینی مشهور به کافی. گوته برای فهم بهتر منابع ناگزیر از آموختن زبان و رسم الخط عربی و فارسی بود. برای او خط عربی تبلور عینی فرهنگ مشرق زمین است، زیرا او به درستی دریافته بود که شرق در کتاب خلاصه می شود. به همین دلیل هم تلاش کرد رسم الخط عربی را از روی کتاب‌های شرقی تقلید کند.
Und die ihm eben auch vorgelegen haben. Also es ist so, dass er vieles aus der wissenschaftlichen Literatur genommen hat, von Freunden genommen hat, aus Übersetzungen genommen hat. Aber es gibt eben auch in der Bibliothek drüben, gibt es eine Reihe von orientalischen Handschriften. Und die hat er auch ganz lebhaft dann studiert und sich das angeguckt, um eben für sein Frontispiz etwa, aber auch für seine Bildfantasie Stoff zu gewinnen, wie sowas ausgesehen hat, ne, um darauf dann zu rekurrieren, darauf zurückzukommen in seinem eigenen Werk.
مشهای یوهان از خط عربی در موزخانه وی در شهر وایمار نگهداری می شود. اصرار گوته بر تکرار مشهای یک جمله بسیار بختاور است. جمله‌ای که از مهمترین شعارهای مردم شیعه و بخشی از اذان روزانه ایشان می باشد. علی ولی الله.
Weil er sich da am nächsten an der an der Kultur fühlte, an, wie gesagt, am Sprachgeist, am Schöpfergeist, aber eben auch, ne, an der persischen Kultur, an der mohammedanischen, wie es damals hieß, Kultur. Ne? Und das waren für ihn dann so ganz bewusst gewählt, also insofern schon ganz bewusste Dinge, also diese Suren dann zu nehmen.
حافظ معتقده که در سیر و سلوک حتما نیاز است به یک خضر راه، به یک پیر، به یک کسی که هدایتش کنه، حمایتش کنه و همت خودش رو همراه حافظ کنه. همت یعنی هم مقام پیر برای هدایت سالک، همت یعنی توجه کامل پیر برای اینکه سالک نلغزه. این همت نکته بسیار مهمی است. و نکته جالب این که حافظ معتقد است همت را از پیری که الان زنده نیست هم می شود دریافت کرد. حالا ببینیم پیر حافظ کیه. در یک غزل دو گروه رو نفی می کنه و نهایتاً در بیت سوم پیر خودش رو معرفی می کنه. بی خبرند زاهدان، نقش بخوان و لا تقل، مست ریاست محتسب، باده بده و لا تخف، صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردومش دراز بادان حیوان خوش علف. این گروه ها نفی شدند و حالا میخواییم بریم سراغ پیر حافظ. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت بود همت شحنه نجف. جالبه که حافظ اهل اسم خاص آوردن در شعرش نیست، ولی اینجا خیلی صریح به امیرالمؤمنین امام علی اشاره می کند و جاهای دیگری تصریح شدید تر از این داره. در رباعیاتش میگه مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس، گر تشنه فیض حق به صدقی، حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس.
تعداد نوشته های علی ولی الله به دست یوهان گوته آنقدر زیاد است که گویی وی با هدفی مشخص قصد یادگیری این جمله را داشته است. گواه نظر نگاشه کامل علی ولی الله در برگه جدا به شکلی بزرگ است که با نقش و نگارها تزئین گشته.
Egal, das was sagen wollte, dass die Dichtung frei ist und dass die Dichtung in gewisser Weise in dieser Freiheit auch Gottesdienst ist. Das war der Sinn dessen, was sagen wollte. Also frei im Sinne von frei von jeder äußeren Repression, frei im Ausdruck, frei auch im Lob und frei von jeder autoritären oder autoritativen Interpretation des göttlichen Wortes. Also jedem ist es selbst überlassen, Gottes Wort auf sich zu beziehen, es zu loben, zu preisen und es selbst zu verstehen. Also er kennt alle Interpretationen, aber er nimmt keine einzige als die wahre an, als die einzige, die alle anderen tyrannisieren dürfte. Nein, völlige Freiheit.
سؤال ما از فیشر این است که چرا بعد از پیامبر تنها شخصیت امام علی برای گوته مورد توجه قرار گرفته؟ در حالی که نام هیچ یک از بزرگان صدر اسلام در دست‌نوشته‌هایش به چشم نمی‌خورد.
Aber er hätte dem sofort zugestimmt. Ja, gerade diesem, ich kenne alle Interpretationen, aber es ist trotzdem Freiheit da. Aber es ist mehr als das. Es ist kein Zufall, dass er denjenigen nimmt, der eben in seiner Haltung zu anderen der toleranteste auch ist, ne, der offenste ist, der freiste ist, ne, auch der innerlich freiste ist. Insofern ist das mit Bewusstheit gewählt. Ne, es ist kein dogmatischer Islam, sondern es ist ein freier Islam. Und es ist, man könnte fast sagen, sein eigener Freiheitswunsch, seine eigene Freiheitsüberzeugung, die da mit der islamischen Freiheitsüberzeugung zusammengeht.
این کشف در تاریخ آلمان وقتی هیجان انگیزتر می شود که نویسنده به زبان آلمانی در زیر علی ولی الله می نویسد برای دیوان آینده. شباهت این برگه به صفحه نخست دیوان غربی شرقی چنین می نماید که او به دنبال رقم زدن اتفاقی مستقل بوده. آیا وی قصد داشته دیوانی در مورد این جمله رمزآمیز تعریف کند؟
بسم الله ای بدر الدجا مسات سلامت، بسم الله ای عین الیقین مسات سلامت، ای ساقی کوثر علی مسات سلامت.
میخوانم.